آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. شامتان به خیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه سبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشاینده و مهربان. ای پیامبر، تو را گواه و مژده دهنده و بیم دهنده فرستاده ایم تا به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید و یاریش کنید و بزرگش دارید و خدا را صبحگاه و شامگاه تسبیح گویید. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی وقت بخیر. امروز سه‌شنبه 29 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 25 جماد الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 20 دکبر سال 2022 میلادی است. و تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهد کرد. سپس جرایانی شم رو می شنوید و برنامه بعدی فرهنگنامه خواهد بود و پس از آن نمایش رو خواهد چنید و سپس تکراری راز تندرستی رو می شنوید و پایان بخش برنامه های ما تکراری نعمت جوانی خواهد بود. لطفاً با ما همراه باشید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب: حادثه تروریستی شاهچراغ موجب رسوایی آمریکایی های منافق و سیاه دل شد. مسیر هوایی بین تاجیکستان و چین در سال 2023 افتتاح می شود. و رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی: افغانستان هنوز برای تاجیکستان منبع خطر است. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان منظورتان میگردانیم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام این حادثه تلخ را موجب رسوایی امریکایی های منافق و سیاه دل دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران روز سه‌شنبه در این دیدار حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام را موجب داغدار شدن دلها اما ماندنی در تاریخ ایران خواندند و بر رسوا شدن دست‌های پشت پرده این خباثت، یعنی آمریکایی‌های کینه‌توز و به وجود آورنده داعش تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای ترور زائران را متفاوت از سایر حوادث تروریستی و موجب رسوایی مضاعف دشمن دانستند و گفتند علاوه بر عاملان جانب و خیانتکار، پشتیبانان اصلی و به وجود آورندگان داعش نیز در این جنایت شریک هستند. آنها آنقدر دروغگو، سیاه دل، رسوا و منافق هستند که در حرف پرچم حقوق بشر را بالا می برند اما در عمل گروه های خطرناک تروریستی را به وجود می آورند. رهبری معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند دستگاه های فرهنگی و هنری باید این حادثه با عظمت را همچون قضیه عاشورا و سایر مسائل تاریخی مورد توجه قرار دهند و به آیندگان منتقل کنند. 26 اکتبر در حمله تروریستی داعش به حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ در شهر شیراز مرکز استان فارسی ایران 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. مسیر هوایی بین تاجیکستان و چین در سال 2023 افتتاح می شود. در 6 ماه اول سال 2023 پروژه افتتاح خط هوایی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری خلقی چین به طور کامل تکمیل می شود. کنفرانس مجازی در مورد وضعیت فعلی پروژه افتتاح خطوط هوایی بین تاجیکستان و چین با حضور معاون مدیر کل شرکت تاجیک ایر نویگاتسیا و نمایندگان هیئت چینی برگزار شد. در این همایش مسائل فنی و نصب تجهیزات هوانوردی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و کارهای انجام شده توسط دو طرف رونمایی شد. استانیسلاو زاس رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی گفت افغانستان هنوز منبع خطر برای تاجیکستان است و روز دوشنبه 19 دکبر با اعلام این مطلب در جریان پخش زنده در کنفرانس مطبوعاتی درباره نتایج کار این سازمان در سال 2022 افزود در حال حاضر هیچ تهدیدی برای تهاجم مستقیم از افغانستان وجود ندارد، اما چالش هایی که قبلا وجود داشت مثل خطرات تروریسم، قاچاق مواد مخدر و افرادگرایی همچنان باقی است. و گفت البته ما برای تقویت امنیت مرزهای جنوبی تاجیکستان اهمیت زیاد قائل هستیم. زاس تکمیل کار بر روی پیشنویس برنامه بین دولتی هدفمند سازمان پیمان امنیت جمعی برای تقویت بخش های از مرز تاجیکستان و افغانستان را مهم دانست. ادامه مشروع خبرها. افغانستان در آستانه شب یلدا. در آستانه شب یلدا آنهایی که در افغانستان این شب را جشن می گیرند برای برگزاری این مراسم تاریخی و فرهنگی آماده می شوند. گزارش از بهنام یزدانی از کابل.
شب یلدا را با مردم افغانستان، با مردم ایران تبریک میگم.
مردم افغانستان در شب چله از هر چه که بگذرند از انار قندهار نمیگذرند.
اینا رنگش بسیار مقبول است، قندهار، انار قندهار.
البته هندوانه های ایرانی هم به افغانستان است.
در روز از کشور دوست ما از ایران است که در شبای چله یلدا جروان میکنند برای کشور افغانستان.
امسال نخستین سالی است که شب یلدا یا شب چله به عنوان میراث فرهنگی مشترک به نام ایران و افغانستان این دو همسایه به ثبت رسید.
خوش هستیم که شب یلدا به حیث میراث مشترک فرهنگی افغانستان ایران در یونسکو ثبت شد. بارها در این تلاش صورت گرفته بود، اما امسال خوب است موفق شدیم که این ثبت شد.
حاجی سلطان صمدی یکی از دکانداران کابل است. برای شب یلدا شعری آماده کرده است که مضامینی از شب یلدا و مشکلات این روزهای افغانستان را با خود دارد.
فصل نو و شدت سرما رسید، سوخت نداریم شب یلدا رسید. خوش بودم شب زبر اغنیا، خوش بودم شب زبر اغنیا، این غم غندو به غریبا رسید.
در افغانستان هم همچون کشورمان ایران خانواده هایی که شب یلدا را جشن می گیرند یا به میهمانی می روند و یا میهمان دعوت می کنند.
بیشتر دور بزرگان جمع می شن، بزرگان فامیل، و بیدار مانده هم یکی از نشانه های این شب است. و بیشتر در این شب به شعرخوانی و قصه خوانی می پردازن.
آیین شب یلدا یا شب چله آیین باستانی است که در سرزمینی که امروز به نام افغانستان می شناسیم هزاران سال بوده و هست.
شب یلدا برای مردم افغانستان که 4 دهه گرفتار جنگ ناامنی هستند فرصت خوبی است تا خانواده ها ساعت هایی را کنار هم بشینن و به قول خودشون قصه کنن و خوش باشن. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت راه اندازی می شود. در تاریخ 29 دکبر اولین پرواز بین تاجیکستان و کویت راه اندازی می شود. شرکت هواپیمایی جزیره ایرویز کویت اولین پرواز خود را در مسیر کویت دوشنبه کویت در تاریخ 29 دکاویر انجام خواهد داد. هواپیما باید ساعتی 17:20 دقیقه به وقت محلی فرود آید و پس از 1:30 به کویت بازگردد. افتتاحی پروازهای مستقیم با کشوری توسعه یافته خلیج فارس کویت رویدادی مهم تلقی شده، باعث جذب بیشتری گردشگران از این منطقه به تاجیکستان می شود. رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان گفت مجمع گفتگوی تهران با تاجیکستان در برقراری روابط با سایر کشورها بسیار ارزنده است. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان در حاشیه مجمع گفتگوی تهران گفت همایش‌های همانند مجمع گفتگوی تهران میتواند کمک کند تا جمهوری تاجیکستان سطح روابط خود با دیگر کشورها را تقویت کند. همکاری های ما با ایران در بخش فرهنگی و اقتصادی بسیار گسترده است. خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز مطالعات استراتژی ریاست جمهوری تاجیکستان در حاشیه مجمع گفتگوی تهران همچنین در خصوص دستاوردهای برگزاری این همایش افزود.
در پایتخت جمهوری اسلامی ایران شهر تهران یکی از همایش‌های خیلی معتبر علمی منطقه‌ای و برای کل کشورهای دیگر جالب برگزار می‌گردد. در همایش مذکور مسائل مد نظر قرار گرفته است که واقعا هم برای بیشتر کشورها جالب توجه است. پیش از همه در مجموعه تهران که دور سیوم آن امروز افتتاح یافت، مسائل مربوط به رشد منبعده کشورهای منطقه از جمله مربوط به بعد سیاسی، اقتصادی و همکاری های بین المللی مطرح گردید و برای جمهوری تاجیکستان شرکت در چنین همایش سطح معتبر جالب توجه است، زیرا همه گونه کشورهای منطقه امروز نیاز به همکاری ها اینچنین تبادل نظر و وابسته به همکاری های میبرده خود را دارند و جمهوری تاجیکستان هم که امروز ها در مورد پیدا کردنی دید و موقع مشخص خود وابسته به حوادثی که در منطقه میگذرد و اینچنین در سطح بین الملل و چنین همایش های علمی توجه خاصه دارد، زیرا با حوادثی که امروز جریان دارد وابسته به مسائلی که مربوط به نزاع میان کشورها هست و از جمله حوادثی که در کشور همسایه ما افغانستان صورت میگیرد و اینچنین پیامدهای عملیات ویژه حربی روسیه در اوکراین و مسائل های اقتصادی و سیاسی را امروز مطرح نموده است که حیات تمام جامعه ها را فرا میگیرد و جمهوری تاجیکستان هم که پیش از وقوع این حادثه ها بیشتر همکاری ها را با کشورهای منطقه و از جمله با منطقه آسیای مرکزی تقویت میداد، ولی با ضرورت منبعد برای راه یافتن به دالان های اقتصادی مال و کالاهای خود برای بازار کشورهای دیگر رسانیدن و اینچنین وارد نمودن مال و کالاها با بازارهای خود نیاز به همکاری های وسیع‌تر دارد.
ادامه مشروع خبرها. تاجیکستان از صدور برق 103 میلیون دلار درآمد کسب کرد. تاجیکستان از حساب صادرات برق به کشورهای همسایه بیش از 103 میلیون دلار از ابتدای سال گذشته تا کنون درآمد کسب کرد که 10% بیشتر از مشابه سال گذشته است. بر اساس این گزارش، عمدترین کشورهای وارد کننده برق تاجیکستان در سال جاری افغانستان و ازبکستان بودند. تاجیکستان در صدد ارسال برق تولیدی خود به کشورهای دیگری منطقه از جمله قرغیزستان و قزاقستان است. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب مقام در منابع و ذخایر آب در منطقه و جهان است و بر اساس گزارش وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان، این کشور با 143 هزار کیلومتر مربع مساحت 64% منابع آبی آسیا مرکزی را در اختیار دارد و از این نظر در جهان دارای مقام ششم است. تاجیکستان با موقعیت ویژه جغرافیایی و واقع شدن در منطقه کوهستانی میتواند به عنوان منبع انرژی و تولید برقی منطقه باشد. تاجیکستان برای بهره برداری از این منابع مهم انرژی برقی آبی بارها از مجامع بین المللی و کشورهای منطقه درخواست حمایت کرده است. تونل مرگ با 68 کشته و زخمی. شماره کشته های تونل سالنگ در شمال کابل با 31 کشته و 37 زخمی رسید. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از افغانستان.
شمار کشته‌های تونل مرگ در افغانستان به 31 نفر رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت و درمان افغانستان، 37 نفر هم زخمی شدند.
به کنارش مدارک
تصاویری که از داخل تونل سالنگ در شمال افغانستان منتشر شده است، ده ها خودرو را نشان می‌دهد که احتمالاً تعدادی با سرنشینانش دوختند. آتش سوزی و سپس انفجار یک تریلی حامل گاز شنبه این هفته در داخل تونل سالنگ اتفاق افتاد و یک شنبه خاموش شد. بر اثر انفجار آتش و دود، ساعت‌ها امدادگران موفق به ورود به داخل تونل نشدند. تونل سالنگ کابل را به 9 استان شمالی افغانستان وصل می‌کند. حکومت افغانستان از وقوع این فاجعه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرده است. بر اثر انفجار و آتش‌سوزی دیگری که روز گذشته پس از انفجار نخست روی داد، بخشی از سقف تونل نیز تخریب شده است. گفته می‌شود هم‌اکنون این مسیر پر رفت و آمد و کوهستانی مسدود و راه ارتباطی کابل با استان‌های شمالی افغانستان قطع است. پس از انفجاری که در این تونل روی داد، هم‌اکنون راه ارتباطی پایتخت افغانستان با 9 استان شمالی این کشور از این مسیر پر تردد و مهم قطع شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
جلسه 28 شورای اطلاعاتی کشورهای مستقل مشترک المنافع برگزار شد. در این جلسه از شرکت کنندگان آن دعوت شد تا فعالانه در پوشش خبری طرح‌های بین المللی تاجیکستان اشتراک داشته باشند. در تاریخ 19 دکبر 28 نشست شورای سرانی آژانس‌های اطلاعاتی دولتی کشورهای مستقل مشترک المنافع به صورت مجازی برگزار شد. شرکت کنندگان آن در مورد مسائل همکاری ایجادی در سال 2023 گفتگو کردند. این نشست با ریاست سرگئی میخائیلوف، رئیس شورای رؤسای آژانس‌های اطلاعاتی دولتی کشورهای مستقل مشترک المنافع، مدیر کلی تاس برگزار شد. در این نشست رؤسای خبرگزاری‌های دولتی آذرتاج آذربایجان، آرمان پرس ارمنستان، بلتای بلاروس، کازینفارم قزاقستان، کبر قرغیزستان، تاس روسیه، خاور تاجیکستان و یوز ای ازبکستان در خصوص هماهنگی فعالیت‌های اطلاعاتی و اجرای پروژه‌های مشترک به منظور توسعه همکاری بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در زمینه اطلاعات صحبت و نظرات خود را بیان کردند. افزایش حملات تروریستی در پاکستان. در حالی که تنها 20 روز از خروج گروه تروریستی تحریک طالبان از پیمان آتش بس با دولت اسلام آباد می گذرد، حملات تروریستی در این کشور افزایش یافته است. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
افزایش
افزایش حملات تروریستی در پاکستان. در حالی که تنها 20 روز از خروج گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان از پیمان آتش‌بس با دولت اسلام‌آباد می‌گذرد، حملات تروریستی در این کشور به طور نگران کننده‌ای افزایش یافته است.
حملات تروریستی اخیر که مسئولیت آن توسط تحریک طالبان پاکستان پذیرفته شده را محکوم می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور دچار مشکل شود.
در آخرین حملات تروریستی صورت گرفته در پاکستان، عصر دیروز بر اثر دو انفجار در مناطق وزیرستان شمالی و بلوچستان این کشور، دست کم 20 نفر کشته و زخمی شدند. این در حالی است که تروریست‌های وابسته به گروه تحریک طالبان پاکستان که طی 48 ساعت گذشته با حمله به مقر پلیس پاکستان در منطقه بنو اقدام به گروگانگیری نیروهای پلیس کرده بودند، در عملیاتی توسط نیروهای امنیتی به هلاکت رسیدند.
ما این فرد و 9 نفر دیگر را به گروگان گرفته و در مقابل خواستار ایجاد مسیر هوایی امن برای خروج از پاکستان و رفتن به افغانستان هستیم.
مقامات پاکستانی هم در واکنش به افزایش حملات تروریستی در این کشور میگویند:
متاسفانه برخی از گروه‌های تروریستی که توسط پاکستان با آنان به شدت برخورد شده، در خاک افغانستان پناهگاه امن داشته و از آنجا عملیات‌های تروریستی علیه پاکستان را هدایت می‌کنند.
تحریک طالبان پاکستان هم اخیراً با پذیرفتن مسئولیت بسیاری از حملات اخیر مدعی شده است که این حملات تروریستی را بدون هیچ حمایت خارجی در داخل پاکستان برنامه‌ریزی و انجام می‌دهد.
با اخبار ورزشی توجه شما را جلب می‌کنیم. اعضای تیم ملی فوتبال فرانسه پس از ناکامی در فینال جام جهانی قطر به کشورشان بازگشتند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما.
اعضای تیم ملی فوتبال فرانسه پس از ناکامی در فینال جام جهانی قطر به کشورشان بازگشتند. مراسم استقبال در میان اختلاف نظرها برای برپا کردن یا نکردن سرانجام در میدان کنکورد پاریس برگزار شد. بسیاری از فرانسوی‌ها به امید آنکه تیمشان برای دومین بار پیاپی قهرمان جهان خواهد شد، بازی فینال را در رستوران‌ها و خیابان‌ها تماشا کردند.
خیلی ناراحت و ناامید شدیم، ولی امباپه خیلی خوب بازی کرد. در هر حال بازی فوتبال به شانس هم بستگی داره.
مکرون نیز که پس از برد در نیمه نهایی وعده داده بود جام را به خانه برمیگردانیم، از دوحه مستقیم به سواحل مصر رفت، جایی که ناو هواپیمابر شارل دو گل حضور دارد، تا در کنار پرسنل این ناو به استقبال سال نو میلادی برود. فرانسوی‌ها که خود را برای برپایی جشن بزرگ قهرمانی آماده کرده بودند، پس از باخت مقابل آرژانتین آه از نهادشان برآمد و با چشمانی اشکبار و غمگین به خانه هایشان بازگشتند.
انصافا بازی قشنگی بود. خیلی فرصت ها را از دست دادیم. متاسفم و غمگینم از باخت فرانسه.
فرانسه که اصطلاحاً در عذاب و عروسی با ناآرامی‌ها و طغیان روبروست، این بار نیز شاهد برخورد پلیس ضد شورش با جوانانی بود که قصد ترک خیابان‌ها را نداشتند. در جریان این حوادث دست کم 227 نفر بازداشت شدند.
با این باخت فرانسه در حسرت سومین قهرمانی جام جهانی ماند و برخلاف نظر مکرون رئیس جمهور این کشور 2-3 شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
کراته قهرمانی آسیا، کمیته تیمی مردان ایران طلایی شد. کمیته تیمی مردان ایران با غلبه بر قزاقستان به مدال طلایی رقابت‌های قهرمانی آسیا رسید. روز سه‌شنبه و در روز پایانی مسابقات کراته قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان، تیم کمیته مردان ایران در مبارزه نهایی برابر قزاقستان با برتری 3-1 رسید و طلایی شد. همچنین کراته تیمی زنان ایران نتیجه را به ژاپن واگذار کرد و به مدال نقره رسید. پایان مشروع خبرها از رادیوی توجیکی صدای خراسان. گزارش ویژه را با موضوع هشدار شدید روسیه به ناتو درباره سامانه ضد موشکی پاتریوت در تهیه همکارم آقای برهانی میشنوید.
روسیه اعلان کرد در صورتی که ناتو به اوکراین سامانه پدافندی پاتریوت بدهد، به هدف قانونی برای حمله نیروهای روسیه تبدیل خواهد شد. دیمیتری مدودوف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت اگر سازمان پیمان اتلانتیک شمالی بخواهد، طبق آنچه که این استولتنبرگ دبیر کل این سازمان اشاره کرده است، تندروها در کیف را به سامانه های پاتریوت مجهز کند، اعضای ناتو فوراً به هدف مشروع و قانونی برای نیروهای مسلح روسیه تبدیل خواهند شد. این امر به ویژه با توجه به نشست وزیران خارجه گروه 7 در روز سه‌شنبه هفته گذشته مبنی بر ارسال سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی جدید به اوکراین اهمیت دوچندان یافته است. کشورهای گروه 7 اعلان کردند که با هماهنگ کردن تلاش‌های خود برای رفع نیازهای اوکراین در حوزه تجهیزات نظامی و دفاعی ادامه می‌دهند. این کشورها طی بیانیه مشترک اعلان کردند تمرکز ما بر تأمین سامانه‌های پدافند هوایی برای اوکراین خواهد بود. در این بیانیه آمده است ما با تحریم‌های بی‌سابقه که علیه روسیه به دلیل جنگ با اوکراین اعمال کرده ایم متعهد هستیم. یک روز قبل از این بیانیه مشترک هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود به وی اطمینان داد حمایت نظامی واشنگتن از کیف برای مقابله با حملات روسیه و زیرساخت‌های حیاتی آن ادامه و تلاش‌ها برای تقویت پدافند هوایی اوکراین در اولویت آمریکا قرار دارد. به نظر می رسد برخلاف ادعاهای آمریکا درباره تلاش‌ها برای خاتمه دادن به جنگ اوکراین، اما عملاً واشنگتن و شریکان آن در گروه 7 ختمش ادامه دار این جنگ خونین را اتخاذ کرده و با تجهیز هرچی بیشتر اوکراین به ویژه با تسلیحات سرنوشت ساز مانند موشک‌های دوربرد و احتمالاً پهپادهای جدید و نیز سامانه‌های پدافند هوایی و ضد موشکی مانند پاتریوت که به طور بالقوه می تواند معادلات جنگ اوکراین در زمینه هوایی و موشکی را به نفع اوکراین تغییر دهد، قصدی به چالش کشیدن روسیه و به درازا کشاندن جنگ و کشاندن جنگ به عمق خاک روسیه را دارند. همین امر موجب هشدار شدید مسکو در زمینه تقابل نظامی مستقیم روسیه و ناتو در صورت تجهیز اوکراین به سامانه پاتریوت شده است. اما در رابطه با موضوع جنگ اوکراین و روسیه و کمک‌های تسلیحاتی غرب به اوکراین، دکتر ایرج فرخنده‌پور، کارشناس مسائل بین الملل میگوید
با توجه به گذشت زمان و اینکه خب هر روز که ما از جنگ اوکراین بیشتر عبور میکنیم، شاهد این هستیم که نقاط اصلی و اشتراک ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی در حقیقت کشور اوکراین نیست. هدف این کشورها مهار به اصطلاح قدرت روسیه هستش در دنیا و در حقیقت کشور اوکراین بهانه‌ای بوده برای اینکه کشورهای غربی و ایالات متحده آمریکا و متحدینشون بتونن به اون امیال خودشون در منطقه دستیازی پیدا بکنن. از طرف دیگه هم ما می‌بینیم واقعا فشار جنون آمیز ایالات متحده آمریکا به کشورهای غربی در راستای همپیمانی با سیاست‌های کشور ایالات متحده و اینکه بخوان روز به روز حلقه فشار رو بر روسیه بیشتر کنن، بیشتر به ضرر خود کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا داره به اصطلاح رقم می‌خوره. ما شاهد این قضایا هستیم که سیاستمداران روس دقیقاً می‌دونستن باید با چه برنامه و با چه هدفی جنگ به اصطلاح پیش روی خودشون رو مدیریت بکنن و این مدیریت در حقیقت انتهاش به این برمیگرده که ایالات متحده آمریکا و امریکای غرب است که متضرر واقعی این جنگ هستند. به نظر میرسه که آستانه تحمل کشورهای اروپایی در راستای مبارزه و نبرد با روسیه داره روز به روز کم رنگتر میشه و فشار افکار عمومی و مردم کشورهای اروپایی به اصطلاح دولت مردانشون در راستای اینکه چرا ما باید تاوان جنگ با کشور روسیه رو پرداخت کنیم در حالی که روسیه هیچ گونه آثار زیانباری برای ملت و مردم ما نداشته. و این نشان دهنده آن هستش که آستانه تحمل مردم و تظاهرات و همچنین اعتصاباتی که ما اخیرا میبینیم در کشورهای اروپایی با بابت هزینه‌های سنگینی که مردمون یا میباید پول غذا رو بدن یا نه باید هزینه‌های سنگین سوخت و گرم کردن خانه‌های خودشون رو پرداخت بکنن و این مسائل باعث خواهد شد که دولت‌های غربی تضعیف حاکمیت خودشون رو شاهد باشن و پیشبینی بسیاری از سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی و حتی مشاوران نظامی ارشد دنیا بر این هستش که آستانه تحمل غربی‌ها داره میاد پایین و این باعث آن خواهد شد که احتمالاً در این قضیه نبرد ما شاهد یک دگرگونی اساسی در سیاست‌های غربی‌ها با روسیه باشیم.
بدین ترتیب آمریکا اروپا را به حرکت در مسیر مد نظر خود وادار کرده است، در حالی که ادامه جنگ اوکراین موجب بی‌ثباتی هرچی بیشتر در اروپا و احتمال سرایت جنگ و دیگر کشورهای همسایه اوکراین به ویژه لهستان را خواهد داشت. این مسئله انتقادهای زیادی را در کشورهای بزرگ اروپایی به ویژه فرانسه از جانب مخالفان در پی داشته است. آنها معتقدند که ادامه حمایت از دولت اوکراین علاوه بر هزینه های گزافه که بر دولت ها و در نتیجه مالیات دهندگان اروپایی تحمیل کرده موجب تضعیف توان دفاعی آنها با خالی کردن ذخایر تسلیحاتی و مهمات این کشورها شده است. فلاریان فلیپات رئیس حزب راستگرای میهن پرستان فرانسه ادامه حمایت تسلیحاتی کشورش از اوکراین را در حالی که ارتش فرانسه به این تسلیحات نیاز دارد جنون آمیز توصیف کرد.
یاران همراه، در پایین مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب: حادثه تروریستی شاه چراغ موجب رسوایی آمریکایی های منافق و سیاه دل شد. مسیر هوایی بین تاجیکستان و چین در سال 2023 افتتاح می شود. و رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی: افغانستان هنوز برای تاجیکستان منبع خطر است. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
سلام مجدد به همه شما خوبان شنونده. لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این لحظه از شما دعوت میکنم جریان شوم را بشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عزیزان شنونده.
به قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های جریان شوم خوش آمدید. یکی از مهمترین علل پدیده بنیادگرایی در جهان اسلام مواجهه با اروپاییان و پیامدهای آن بوده است. البته برخی محققان از عامل عام‌تر تحقیر شدن نام بردند و مواجهه با قدرت برتر اروپایی را زید آن بررسی کردند. جهان اسلام در قرن 17 تحت سیطره 3 امپراتوری بزرگ قرار دارد. در جنوب آسیا امپراتوری مغول قرار دارد که بابر آن را تأسیس کرده و در قرن 16 کنترل سراسر شبه جزیره را به دست گرفته است. در ایران سلسله صفویه حاکم است و در سر تا سر جهان عرب، شمال آفریقا و غرب سرزمین های اسلامی شامل شبه جزیره بالکان نیز امپراتوری عثمانی حکم می راند. در قرن 18 علی‌رغم تحول اروپا در ابعاد علمی و فرهنگی و همچنین ساختارهای قدرت، هنوز جهان اسلام به لحاظ سیاسی و نظامی مقهور اروپا نیست. اما به تدریج با روبه افول نهادن امپراتوری عثمانی از اوایل همین قرن و آغاز توسعه اروپا و عصر استعمار، نشانه‌های ضعف در جهان اسلام آشکار شد. فرانسه در سال 1830 به اشغال الجزایر پرداخت و در سال 1881 تونس را به مستعمره خود تبدیل کرد و مراکش نیز در اوایل قرن 20 رسما تحت الحمایه فرانسه قرار گرفت. سهم ایتالیایی ها نیز لیبی بود. انگلیس نیز در سال 1898 سودان را تصرف کرد. خودآگاهی مسلمانان از چنین وضعیتی و مقایسه آن با ایام تعالی و رشد تمدن اسلامی در گذشته موجب شد عده‌ای راه حل تکرار این شکوه پیشین را در چنگ زدن به تعالیم اصیل و ناب اسلام ببینند و علت خمودگی و سستی امت را فاصله گرفتن از این تعالیم بدانند. مارتین کرامر درباره اصل طلایی تمدن اسلامی چنین گفته است: در سال 1000 میلادی اگر کسی زبان عربی نمی‌دانست، نمی‌توانست مدعی داشتن معرفت حقیقی باشد. شکی نیست که سلسله‌های اسلامی ابرقدرت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی آن روز بودند. استعمار تأثیری دوگانه در جهان اسلام بر جای گذاشت. از طرفی مسلمانان که زمانی خود صاحب یکی از قدرتمندترین تمدن‌های جهان بودند، احساس خاری و زبونی می‌کردند و نسبت به فرودستی خود آگاهی یافته بودند و به خصوص مستعمره اروپاییان شدن برایشان بسیار تحقیرآمیز بود. اگر مسئله جهان اسلام فقط همین وجه استعماری و زورگویانه اروپایی ها بود، چه بسا با شکل گیری سریع جبهه‌های مختلف ضد استعماری مشکل را میشد حل کرد. اما ورود گسترده اروپاییان به درون سرزمین‌های اسلامی مسلمانان را با روی دیگر سکه استعمار که شکوفایی علمی و صنعتی بود آشنا ساخته بود و همین امر واکنش‌ها به اروپاییان را بسیار پیچیده می کرد. این یک واقعیت بود که اروپایی ها به مدد دست بالای خود در صنایع نظامی و دیگر فنون مرتبط نظیر کشتیرانی، راه آهن و غیره، تا توانسته بودند بر مسلمانان چیره شوند. همچنین سفر مسلمانان به اروپا تحت عناوین مختلف، اهم از تجارت، تحصیل و ماموریت‌های دیپلماتیک، آنان را با یک واقعیت تاکنون مقفول یعنی اروپا آشنا ساخت، به خصوص کسانی که جامعه اروپا را از نزدیک مشاهده کرده بودند. اغلب مجذوب و شیفته چیزی بیش از صرف پیشرفت‌های صنعتی، یعنی پیشرفت‌ها در حوزه آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، دادگاه‌ها و قوانین و نظم حکومتداری شده بودند که برای مسلمانانی که با اروپای نظامی از طریق استعمار آشنا بودند تقریبا ناشناخته بود. به همین دلیل بود که دسته‌ای از مسلمانان که با وجهه نظامی و صنعتی اروپا مواجه شده بودند، مانند حاکمان و دولت مردان، بیشتر در پی به دست آوردن فنون و صنایع نظامی و سخت بودند، در حالی که تحصیل کردگان در فرنگ عمدتاً بر اصلاحات اجتماعی و سیاسی تاکید داشتند. به طور مثال در شبه قاره نیز تأثیر حاکمیت استعماری در رشد جریانات بنیادگرا و سلفی بسیار مشهود است. حاکمیت استعمار دو تأثیر مهم در میان مسلمانان شبه قاره داشت. نخست، اعتماد به نفس مسلمانان به عنوان کسانی که قرنها بر بخشهای عظیمی از جهان حکومت کرده بودند را از آنان سلب کرد، و دوم، با تأکید بیش از حد به علم، جایگاه حقایق را خدشه‌دار ساخت. این واقعیت که مسلمانان علی‌رغم تسلط چند ساله گذشته خود بر هندوستان در گذشته، اکنون در شبه قاره یک اقلیت محسوب می شدند و نیز از نظر فرهنگی تحت سلطه انگلیسی ها بودند، نیز در گرایش به اسلام اصیل برای بازگشت به گذشته باشکوه بی تأثیر نبوده است. به پایان وقت این قسمت از برنامه جریان شوم رسیدیم. امیدوارم همواره موفق و پایدار باشید. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خدایار و نگهدارتان.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید برنامه جریانی شوم بود و از فرهنگ دوستان عزیز دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوند.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پربال زبان پرتوان فارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبان مشترک با دودمان فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. مرور بر روزگار و آثار اسفندیار قره‌باغی، خواننده پیشکسوتی ایرانی و استقبال روسها از ده ها عنوان کتاب ایرانی به زبان روسی. اینک عزیزان توجهتان را به مطلب تحت عنوانی اسفندیار قره‌باغی، خواننده پیشکسوت ایرانی جلب میکنیم. صدای باصلابت و خاطرانگیز اسفندیار قره‌باغی، خواننده انقلابی و خوش صدا خاموش شد، ولی بانگی حماسیش با روایت مقاومت شاهدان و شهیدان مظلوم این مرز و بوم و نبرد با دشمنان این ملت در هم آمیخته و در ذهن هنردوست این ملت ماندگار خواهد ماند. اینک مطلبی را در این زمینه تقدیمی حضورتان میکنیم. عزیزان حتما دیدید که در زمان جنگ و یا لحظات ملی با پخش سرود و یا موسیقی های خاص شور و شگفتی ایجاد میشود. این موسیقی ها از ویژگی های خاص برخوردارند که آنها را در دسته موسیقی حماسی قرار می دهند. از ابتدای خلقت بشر دوران بسیار کمی وجود دارد که انسان ها در صلح کامل به سر برده باشند و همواره جنگ جزوی لاینفک تاریخ به شمار می آمده است. از این رو در تمامی این جنگ ها موسیقی نقش بسزایی را ایفا کرده است. از دیرباز سروده های جنگی موجب نشاط سربازان و تسهیل دست یافتن آنها به پیروزی می شده است، زیرا این موسیقی برای تحریک احساسات میهن پرستی، ایجاد شجاعت و به ویژه در موسیقی نظامی سازهای بکار می رود که صدایشان بلند، رسا، مهیب، با وقار، با شکوه، شاد و بشاش است. سربازانی که برای این کار تربیت شده بودند در پیشاپیش لشکریان قرار می گرفتند و در جمع کردن، حرکت کردن، تشویق و تهییج سربازان دیگر نقش مهمی ایفا می کردند. حماسه نوعی از اشعار وصفی است که مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی ها و افتخارات فردی یا قومی است که شامل مظاهری مختلف زندگی آنها می شود. حماسه ها اغلب منظوم نوشته می شوند. شاید بیتوان ترانه انقلابی را گونه از موسیقی حماسی محسوب کرد. ترانه های سیاسی که از انقلاب های اجتماعی حمایت می کنند و برای روحیه بخشیدن و تبلیغات سیاسی یا تشویق جامعه مورد استفاده قرار می گیرند. ترانه و سروده های انقلابی در جهت ایجاد روحیه و تهییج جامعه ساخته و پرداخته می شود که خواهان تغییر و نظم نو است و امید و آرزوهای خود را در این ترانه ها باز می‌یابد. ترانه های انقلابی بخش قابل توجه از موسیقی در سالهای قرن 20 را تشکیل می‌دهند. متن این گونه ترانه ها اغلب به عنوان یک حرکت اعتراضی یا انقلابی در نظر گرفته می‌شود. این گونه ترانه ها برای همبستگی با جوامع سیاسی به وجود می‌آید. متن این دسته از ترانه ها بعضاً به طور خود جوش از دل جامعه جوشیده و برخی هم توسط شاعران و نویسندگان برجسته نوشته شدند. یکی از کسانی که در ایران با خواندن آهنگ ها و سرودهای انقلابی شناخته می شود مرحوم اسفندیار قره‌باغی ملقب به صدای انقلاب است که به تازگی درگذشت. باید گفت شادروان اسفندیار قره‌باغی اول بهمن ماه سال 1322 هجری شمسی برابر با 1944 میلادی در شهر تبریز متولد شد. پدرش قلی‌خان سالار از مالکان آذربایجان با آشنایی به 7 زبان و از طنز پردازان مشهور این منطقه بود. قره‌باغی پس از گذراندن دوره اول متوسطه در تهران به تبریز مراجعت کرد و از سال 1338 وارد هنرستان موسیقی شد. پس از پایان تحصیلات به عنوان معلم موسیقی در مدارس کرمانشاه و استخدام وزارت فرهنگ درآمد. اواخر سال 1347 هجری شمسی برابر با 1968 میلادی به تهران منتقل و در گروه اپرای تهران مشغول شد. سپس به ایتالیا رفت و در رشته موسیقی به تحصیل پرداخت. او پس از بازگشت از ایتالیا با عنوان سالیستی باسی اپرای تهران نقش های بسیاری را در اجراهای مختلف عهده‌دار شد. وی ضمن اینکه گروه کور مدارس و چند گروه در دانشگاه را راه اندازی کرد، در گروه کور فولکلوریک رادیو تلویزیون و گروه کور ملی و سرپرستی خانه باغچبان فعالیتی چشمگیری داشت. آشنایی او با سازهای ترومپت به عنوان ساز تخصصی و ویولون و پیانو و تدریس این سازها و کوک پیانو نیز باعث تمایز این هنرمند از سایرین است. در دوران پس از انقلاب در سازمان صدا و سیما به همکاری واحد موسیقی سازمان درآمد و در زمینه سرودسازی و به ویژه سرودهای دفاع مقدس فعال شد. باید گفت در مدت 8 سال جنگ تحمیلی بیش از 800 سرود ساخته شد که مرحوم قره‌باغی در ایفای سولور و گروه کوری آنها شرکت داشت. او در مناسبت‌های مختلف همکاری‌های بسیاری با ارکستر سمفونیک داشته و مدت به عنوان رهبری گروه کوری تالار وحدت و زمان به عنوان مؤسس و رهبری گروه کوری صدا و سیما فعالیت داشته و می توان گفت که حدود 45 سال معلمی را بر همه گونه فعالیت دیگر ترجیح داد. اولین اپر رادیویی آن مرحوم در سال 1971 میلادی سروده ای ایران است که با همکاری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران با راهبری فرهاد فخردینی انجام گرفت. آهنگساز این سرود مرحوم روح الله خالقی و شعر آن از زنده یاد حسین گل گلاب است. سپس در سال 1981 میلادی سرودی امریکا امریکا مرگ به نیرنگ تو را خواند که بیش از سایر آثارش مورد توجه قرار گرفت. استاد قره‌باغی از پیشگامان هنر متحد و انقلابی در عرصه موسیقی و سرود محسوب می شد و در سالهای اخیر قطعات حماسی با عناوین سمفونی ارس و سمفونی خلیج فارس را آهنگسازی کرده بود. این هنرمند در مصاحبه گفته است که من باری موسیقی حماسی و ملی را بر دوش کشیدم، کاری رزمی و میهنی کردم. آنچه که من کردم مثل اسلحه بزرگی بود علیه بیگانگان. و در سالهای پایانی عمر به زادگاهش تبریز بازگشت و با تأسیس آموزشگاه مشغول تعلیم تکنیک‌های آوازی به داوطلبان این حرفه شد. اسفندیار قره‌باغی خواننده نامدار و آفریننده برخی سروده‌های ماندگار انقلابی از جمله آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو در سن 79 سالگی پس از گذراندن دوران سخت بیماری از دنیا رفت. مراسم تشییع این هنرمند با شرکت دوستدارانش و علاقمندان به هنر موسیقی با شکوهی تمام در شهر تبریز برگزار شد. روانش شاد و یادش گرامی بود.